بفرمید آقای حجتیش.
آیین نامه اجازه نمیده آقای دکتر. آقای دکتر آقای من جور چشمه چقدر میخواد 30 دقیقه میخواد استفاده کنید همشون.
نه دیگه یه مقدار وقت هم بذارید برای آخر.
آقای دکتر روحانی نگه دار. خیلی جه. چقدر تو 20 دقیقه باشه چشم. باشه حتما. بفرمایید چشمه.
بفرمایید آقای حجتی.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا از همه نمایندگان محترم و همه عزیزانی که در کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها در صحن مجلس در این چند روز ما رو تحمل کردن تشکر می‌کنم.
یه لحظه اجازه بفرمایید دوستان در صندلی‌های خودتون مستقر باشید. اما آقایونی که انتقام هستن بفرمایید. بفرمایید آقای
جباری. آقای
نمایندگان دولت هم در صندلی‌های خودتون جلو
هستن. متحری بفرمایید. دکتر عبدی بفرمایید.
بفرمایید.
آقای نجف نجات
بفرمایید. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
آقای شهریاری بی زحمت سر جای خودتون مستقر.
خواهش دکتر شهریاری نماینده وزارت اقتصاد دارایی هم در صندلی خودتون بنشینید.
آقای دکتر سعدو
می‌شنوین؟ آقای دکتر شهریاری نماینده اقتصاد دارایی در صندلی خودتون
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. بله بفرمایید آقای.
آقای علوی حاجی آقای مهندس
احمدی آقای مطهری هم بفرمایید در صندلی خودشون.
حاجی احمدی بفرمایید. خواهش می‌کنم. آقای دکتر صلاحی می‌فرمایید.
بله متشکرم. آقای حجتی بفرمایید.
از مخالفین و موافقین محترم آقایان موسوی، چاردولی، لاهوتی، آقایون جباری و خزوی و همه عزیزانی که در جلسات با سوال و پیشنهادات خودشون مسائل مهمی رو متذکر شدن تشکر و تقدیر می‌کنم. امید است چنانچه تقدیر الهی بر این باشد که با رأی اعتماد شما در خدمت کشاورزان و روستاییان و ملت بزرگوارمون باشم در ادامه راه از نقطه نظرات اصلاحی و پیشنهادات خیرخواهانه جهت خدمت به محرومین و زحمت کشترین اقشار جامعه یعنی کشاورزان و روستاییان این حقیر را بهره‌مند فرمایید. قبل از ورود به بحث چند نکته را اجمالاً عرض کنم. همونطور که ریاست محترم جمهوری اشاره فرمودند بنده وقتی که با پیشنهاد همکاری ایشان مواجه شدم خدمت ایشون عرض کردم از نیروهای ارزشمند دیگری که وجود دارند استفاده کنم. بالاخره بنا به مصلحتی که خود ایشون تشخیص دادن بنا شد من باشم. از اون زمان که بنا شد من باشم بنده با تمام توان به حول قوه الهی در خدمت مردم شریف و کشاورزان هستم و خود را آماده خدمتگذاری کردم. امید است با عنایت پروردگار متعال و همکاری مجلس و دولت و حضور فعال کشاورزان بتوانیم قدم مؤثری جهت حل مشکلات کشاورزان و خدمتی به کشور و نظام اسلامیمون به عمل آورد. من قبل از یک اشاره به قوانین بالادستی که در ارتباط با مسئولیت‌های بخش هست و مطالبی که در برنامه اومده و نقطه نظراتی که دوستان خصوصا مخالفین محترم داشتن اشاره کنم و وارد ریز برنامه ها میشم و نهایتاً هم مسائلی که به صورت سوال مطرح شد یا ابهام بود یه توضیح رو خدمت عزیزان خواهم داد. ما بندهای 1 و 9 اصل 44 قانون اساسی تأکید دارد بر افزایش تولیدات کشاورزی که نیازهای عمومی را تأمین و کشور را به مرحله خودکفایی برسند. سند چشم‌انداز که یک قانون بالادستی دیگر است، توسعه یافتگی کشور، برخورداری اون از امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در محصولات اساسی کشور. ماده 18 قانون برنامه 4 اصرار بر همین دارد. من مواد 16 و 143 لغایت 149 قانون برنامه 5 نیز که الان در اجرای اون هستیم، اهدافی نظیر نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی، ارتقای ارزش افزوده به میزان سالانه 7%، ارتقای کیفیت بهداشتی تولیدات کشاورزی، نوسازی ناوگان ماشین ها و ادوات کشاورزی، انجام عملیات آب و خاک، ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی کشور به حداقل 35% ارزش تولیدات اون و افزایش سالیانه سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به میزان 0.5% مد نظر قرار داده است. این همه اسناد بالادستی است که ما امروز ملزم هستیم با نگاهمون برنامه هامون رو و پروژه های اجراییمون رو تدوین کنیم و بعد انشاءالله به حول قوه الهی با کمک همه عزیزان انشاءالله پیگیری کنیم و اجراش کنیم. امنیت غذایی دارای چنان اهمیتی است که توجه به اون و افزایش ضریب خودکفایی در بسیاری از اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است. امنیت غذایی دارای اونچنان اهمیتی است که به عنوان کالای عمومی تعریف گردیده. تأمین اون از وظایف دولت هاست و حمایت هایی که از بخش کشاورزی انجام می گیرد در راستای تحقق این آرمان ملی است. وضعیت امنیت غذایی کشور به دلایل متعددی روز به روز تضعیف شده. عزیزان، بخش در تحقق احکام قانون و انتظارات پیش بینی شده از تحقق آن روز به روز ناتوانتر شده. سهم تولیدات داخلی در تأمین نیازهای غذایی مصرفی کشور بسیار شکننده و نگران کننده است. اشاره کرده متوسط واردات سالیانه کشور در برنامه سوم علارغم این که یکی دو سالش هم خوش سالی شدید بوده 10.3 میلیون تن بوده که در طی برنامه با 34% رشد به 13.8 میلیون تن، طی 3 سال اخیر به 16.6 میلیون تن افزایش یافته و با وابستگی کشور در تأمین انرژی غذایی از محل واردات که در برنامه سوم به حدود 20% رسیده بود، طی سالهای اخیر از 38% فراتر رفته. یکی از مشکلات و معضلات بخش سرمایه‌گذاری در بخش. سرمایه‌گذاری نقش تعیین کننده در بهره‌وری عوامل تولید دارد. عزیزان، چون برنامه ها عمدتاً اساسش بر بهره‌وری است. همین اشاراتی که مخالفین محترم اشاره داشتن، مسائلی که عزیزان گوشه و کنار در مناطق باش روبرو هستن، بحث آب که من حال در یک سرفصل جدا بهش اشاره میکنم و ما امروز با بحران آب داخل مملکتمون روبرو هستیم و باید با همه آبی که داریم برنامه ریزی کنیم. سرمایه گذاری نقش تعیین کننده در بهره‌وری عوامل تولید دارد. عامل مهم و اثرگذار رشد، استمرار تولید، تقویت امنیت غذایی و پایداری آن است. مطالعات بانک جهانی سرمایه را عمده ترین رشد عامل رشد کشاورزی دانسته. فقر تاریخی سرمایه گذاری واقعیت ماندگار و علت اساسی ضعف کشاورزی کشور است. متاسفانه میانگین سهم بخش کشاورزی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور طی برنامه های اول، لقایت سوم و حتی برنامه چهارم متوسط 4.6، 4.2، 4.8، 5.2 به قیمت های ثابت سال 78 تا 76 بوده، در حالی که در این دوره سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی حدود 14.5% و سهم اشتغالش هم حدود 20%. بخش کشاورزی علاوه بر مسئولیت حمایت از تولید، وظایف حاکمیتی نظیر مدیریت قرنطینه دامی نباتی، حفاظت از منابع طبیعی و خاک کشور را نیز به عهده دارد. اینا سه تا موضوع اساسی و حیاتی است، توجه جدی هم به خودش می طلبه. متاسفانه بعضی اوقات مسائل روزمره، گرفتاری هایی که ما در اداره جامعه باش روبرو میشیم، بعضی وقتا متاسفانه این مسائل اساسی رو، قرنطینه دامی رو، قرنطینه نباتی رو، یا احیانا به راحتی عبور و گذشت از مصالح بلند مدت در ارتباط با صیانت از آب و خاک کشور، جنگل ها و منابع طبیعی رو چشممون میبندیم، از روش عبور میکنیم، مشکلات زیادی رو برای آیندگان ایجاد میکنه. کما این که در بحث آب امروز توجهی که دیروز نکردیم آثار سوءش رو امروز داریم میبینیم، اگر امروز نپردازیم فردا مشکل خیلی جدیتر خواهد شد. لذا افزایش سرمایه گذاری بخش کشاورزی و آب در زمینه های نظیر توسعه سیستم های آبیاری، هم از سطحی یا تحت فشار، برای بهره‌وری، افزایش بهره‌وری، برادر بزرگوارمون سوال می‌کردن در برنامه نبوده، بحث اینه، راه و روشش اینه که توسعه سیستم های آبیاری هم از سطحی یا تحت فشار رو ما بهش بپردازیم. تجهیز یک پارچه سازی اراضی، این از سرمایه گذاری در بخش زیر بنایی است در بحث کشاورزی. متاسفانه کشورهایی که بار خودشون رو بستند و رفتند در بحث زیر بنا و آب و خاک سرمایه گذاری هاشون رو کردن. ما متاسفانه دوستان میبینم میدونم مسائلی که داریم در بحث مکانیزاسیون و گرفتاری هایی که داریم، بخش عمده ایش به همین موضوع برمیگرده، بحث یک پارچه سازی اراضی. نمیتوانیم سیستم های نوین آبیاری رو اعمال بکنیم به خاطر همین مشکلات خرد بودن اراضی و مشکلات که در زمینه هست. ما متاسفانه توی زمینه ها عقب هستیم، با دست یاری که انشاءالله به ما میدید بتوانیم با کمک همین موضوع رو پیگیری کنیم. تجهیز ناوگان ماشینالات کشاورزی، نوسازی، توسعه باغات، خصوصا باغات چای کشور که متاسفانه وضعیت خوبی نداره. مدرسازی، نوسازی مزارع پرورش دام و طیور و آبزیان، ارتقای کیفیت و کمیت بذر و نهال، توسعه تحقیقات، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و نظایر آن. اگر بناست روستاهای ما توسعه پیدا کنند، اگر بناست ارزش افزوده بیشتری در مناطق روستایی ما ایجاد بشه، بحث توسعه صنایع تبدیلی غذایی در مناطق روستایی رو باید بهش بپردازیم. به منظور حمایت از تولید داخلی و ایجاد مزیت‌های اقتصادی برای استمرار تولیدات کشاورزی و افزایش اون، کمک به پایداری منابع آب یکی از اصلی ترین برنامه های پیش رو می باشه. در بخش شیلات، جنوب کشور باید به توسعه ناوگان، خصوصا ناوگانی که بتواند با توجه به ظرفیت های قابلی که ما داریم در آبهای دور، توسعه برادر صیادی، پشتیبانی از ناوبری و حمایت از بخش خصوصی جهت دستیابی به منابع آبزی در آبهای بین المللی پرداخته شود. در شمال کشور علاوه بر توجه جدی به مسائل زیست محیطی، توسعه ذخایر آبزی، پشتیبانی از افزایش ذخایر و تکثیر و پرورش فراوری محصولات آبزی پروری در بخش شیلات باید توجه شد. گسترش فعالیت‌های پرورش آبزیان در سطح کشور در چارچوب سیاست‌های زیست محیطی و حرکت در جهت تأمین و افزایش پروتئین حیوانی در سبد مصرف خانوار مورد نظر می‌باشد. یکی از مشکلاتی که ما در بخش کشاورزی داریم بحث اقتصادی نمودن تولید کشاورزی است. برای اینکه تولید کشاورزی در مملکت ما اقتصادی باشه، عزیزان، کشورهای توسعه یافته علارغمی که دوره‌های مدرن، پسامدرن، صنعتی، پساصنعتی غیر رو طی کردن، بخش کشاورزی و تولیدات کشاورزی علارغم اینکه سهم بالایی در اقتصاد ملیشون نداره و چون استقلال و اعمال حاکمیت ملیشون متکی به تولیدات کشاورزی است، توجه جدی داشتن بر اساس آماری که سازمان‌های بین‌المللی داشتند و علارغم اینکه سرمایه‌های سنگینی در گذشته انجام دادند، هنوز هم با انواع و اقسام یارانه ها این بخش رو دارن حمایت میکنن و علاوه بر تولید خودشون بخش سرریز تولیداتشون هم در بازارهای جهانی عرضه میکنن، متاسفانه به قیمت خیلی بیشتر از خیلی کمتر از قیمت تمام شده برای خودشون با انواع حمایت هایی که کردن، یارانه هایی که دادن. و متاسفانه تر از اون کالاها با اون قیمتها میاد رو آبهای دریاها عرضه میشه و مبنای قضاوت ما در ارتباط با حاصل دسترنج کشاورزانمون این قیمتها میشه، که به نظر میرسد ما بایستی یک تأملی و یک بازنگری جدی در ارتباط با چگونگیه بحث واردات، قیمت گذاری بر محصولات کشاورزی و چگونگی حمایت از این داشته باشیم. از جمله عوامل بسیار مهم در جذب سرمایه و پایداری تولید که به افزایش درآمد تولید کننده منجر خواهد شد، اقتصادی شدن تولید برای تولید کننده می باشد که در این زمینه دولت باید تلاش نماید از تمامی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خود برای کاهش هزینه های تولید و ایجاد مزیت های رقابتی محصول بهره بگیرد و به اقدامات اساسی میان مدت و بلند مدت بپردازد. اقدامات و سیاست هایی که در مرحله قبل از تولید به اقتصادی کردن تولید، کاهش هزینه ها و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده می انجامد، عبارتن از توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای بهره‌وری عوامل و نهادهای تولید، آب، خاک، سم، کود، بز، ماشین‌آلات، تأمین و به موقع و اندازه کافی توسعه مکانیزاسیون، تأمین تسهیلات ارزان قیمت به منظور رفع نیاز تولید کنندگان، تأمین بذور هیبرید و نهال‌های استاندارد و مقاوم به تنش‌های اقلیمی، اصلاح نژاد دام و طیور، به کارگیری فناوری نوین، ارتقای فناوری‌های دانش‌بنیان مانند بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی و سرمایه‌گذاری و گسترش تحقیقات کاربردی، آموزش و ترویج یافته‌های تحقیقاتی به کشاورزان و تولید کنندگان که به ارتقای بهره‌وری تولید می انجامد، و بالاخره تکمیل و بازنگری و اصلاح سند ملی کشاورزی و تهیه سند الگوی کش در دشت‌های مختلف و نهایتاً به اجرا گذاشتن اون با همکاری بهره‌برداران، نمایندگان محترم و دولت. عواملی که پس از تولید به اقتصادی نمودن تولید و کاهش هزینه ها کمک می کند، مدیریت و پایش بازار محصولات پس از تولید که در این زمینه به مواردی از جمله اقدامات و سیاست های زیر بایستی توجه شد. توسعه انواع بیمه از جمله محصولات زراعی باقی دامی آبزیان و بیمه درآمد تولید کنندگان، اعلان به موقع قیمت‌های تضمینی خرید محصولات و مدیریت آن، گسترش بورس کالاهای کشاورزی، استقرار و توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی نگهداری در مناطق تولید، مدیریت نظام تعرفه‌ای برای جلوگیری از واردات بی‌رویه، این در برنامه اشتباهی شده، جلوگیری از واردات بوده، این واردات بی‌رویه و حمایت از تولید داخلی. علاوه بر اقدامات فوق، پایش واردات و صادرات محصولات در راستای حمایت منطقی از تولید میبایست به مدیریت واردات محصولات به کشور و اتخاذ سیاست‌های هدفمند حمایتی از جمله پیگیری یارانه‌های صادراتی در صورت نیاز میباشد. عزیزان شما نگاه کنید، ما علی‌رغم همه محدودیت‌هایی که داریم در بخش کشاورزی، هزینه آب و خاک در مملکت ما به خاطر اقلیم خشک و نیمه خشک با 1/3 متوسط بارش کره زمین رو داریم نسبت به سایر مناطق. علی‌رغم این کمبود آب، هزینه آب در داخل کشور ما برای محصولات کشاورزی خیلی بالاتر از اغلب کشورهای تولید کننده محصولات کشاورزی است. اون حمایت ها هم به عمل میاد، از اون طرف محصولشون اغلب بدون تعرفه وارد مملکت میشه. من یه اشاره کوتاه یه دقیقه هم به حمایت سایر کشورها بکنم. آمار هم مال سازمان خاربار جهانی است، مال سال 2010 است. در سال 2010 معیار حمایت از تولید کنندگان برای کشورهای توسعه یافته صنعتی معروف به OECD معادل 18% تولیدشون، یعنی 227 میلیارد دلار بود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا 139 میلیارد دلار حمایت شدند. ترکیه، عزیزان، دوستان، کم و بیش دوستان میرن تشریف برن، چرا یه اتفاقات داره اونجا میفته و چرا ما مشکلات داریم؟ ترکیه حمایت هایی که در بخش کشاورزیش میکنه طبق آماری که وجود داره 19 میلیارد دلار. مروری بر سیاست‌های حمایتی کشورها فارغ از اتخاذ سیاست‌های متفاوت و متعدد حاکی از استمرار، پایداری و تمرکز و تکیه بر دفاع از تولیدات اونها در مقابل واردات و حمایت از صادرات و محصولات کشاورزی و حمایت از کسب و حفظ درآمد کشاورزان بوده است، ضمن اون که بسیاری از اونها در کنار حمایت از تولید به حمایت از مصرف کنندگان، چه در کنترل قیمت محصولات کشاورزی و چه در تأمین عناصر غذایی اثرگذار تغذیه‌ای در طبقات کم درآمد نیز توجه.
آقای مهندس حجتی 21 دقیقه و نیم صحبت فرمودید، کافیه یا ادامه میدید؟
ما یه چالش های کوتاه مدت هم متاسفانه داریم. فصل کشت زمین، کمبود شدید کود شیمیایی، کمبود بز، کمبود خوراک دام و طیور از مسائلی است که به طور جد هم امروز باش روبرو هستیم. اشاره کردم برای افزایش محصول باید به نهاده ها بپردازیم. همین نهاده ها اگر به موقع نره و در اختیار کشاورز قرار نگیره، بذر گواهی شده، شناسنامه دار به میزان کافی که متاسفانه تیز سالها فوق‌العاده کمیت اون کاهش پیدا کرده در اختیار نگیرد، اثر فوق العاده زیادی در کاهش محصول خواهد داشت. بعد به این موضوع انشاءالله بپردازیم. امید است با عنایت ویژه‌ای که ریاست محترم جمهوری و ستاد دولت به این مهم داشتن، بتوانیم بخشی از این مشکل را به نحو مقتضی حل کنیم. من یه اشاره‌ای بکنم در ارتباط با سوالی که عزیزان داشتن، کم و بیش هم در کمیسیون‌ها مطرح بود. بنده 15 سال در بخش‌های مختلف مدیریتی در جهاد سازندگی و جهاد کشاورزی بودم. چه اون زمانی که در جهاد سازندگی بودم، وظایف جهاد سازندگی در بخش کشاورزیش در معاونت وزیر و شورای مرکزی با بنده بوده، 5 سال هم وزیر کشاورزی بودم، الان هم که در خدمت شما هستم یک کشاورز هستم، یعنی خودم کشاورزی دارم و کار کشاورزی هم میکنم. لذا فکر میکنم عمل کرد هم اشاره کردم دوستان، 5 سال در مدیریت وزارت جهاد کشاورزی بودم و کم و بیش فکر میکنم تا اونجایی که خوب میفهمم از مدیریت این بخش آشنا هستم با مسائل ریز و درشت بخش کشاورزی. انشاءالله امیدوار هستم بتوانم در دوره پیش رو، اگر رأی اعتماد مجلس شامل حالم شد، با کمک کشاورزان و پشتیبانی مجلس و دولت بتوانیم انشاءالله حرکت موثری رو تیم زمینه داشته باشیم. در ارتباط نگاه به برنامه 5 من اشاره کردم، هم در برنامه اومده بود هم تو برنامه ها، عبارت حذف واردات نیست، کاهش واردات هست. اسناد بالادستی رو ما پایبند بهش هستیم، در دستور کارمون قرار داره.
آقای حجتی اگر شما وقت میخواد بذارید برای آخر کار، یه تا خیلی باقی نمونده.
در بحث مسائل مربوط به صادرات، نیل خودکفایی، این مسائل رو اشاره کردم. مطالبی رو که دوستان به صورت سوال مطرح کرده بودن اغلب تو برنامه بهش اشاره کردم. چند تا موضوع هست من خاص، یکی از این موضوع ادغام. دوستان من مجری قانون ادغام جهاد در وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی سابق هستم. بنده زمانی که این قانون تصویب میشد، پیگیری میشد، در وزارت راه بودم. بعد که این قانون تصویب شد، بنده مأموریت پیدا کردم در وزارت خانه جدید قانون جهاد کشاورزی رو که مصوب مجلس بود اجرا کنم. اگر نسبت به اجرای اون و چگونگی اجرای اون دوستان نقدی دارن، بنده در خدمت هستم. در اون قانون پیش بینی شده بود که عمران روستایی به وزارتخانه های زیرفته خودش بره، عمران روستایی یعنی راه و برق و اینها به وزارتخانه های خودش بره، ولی اونی که در ارتباط با صنایع غذایی و تبدیلی اینها بود پابرجامون. انشاءالله امروز هم مسائل رو تو این زمینه دنبال خواهیم کرد. در مورد چای، تو اون دوره‌ای که من بودم، چای متاسفانه همونطور که اشاره کردم مشکلات جدی ساختاری دیرینه‌ای رو داره. محرومترین تو کشاورزان ما، محرومترین تازه همین چایکاران هستن که متاسفانه اراضی مناسبی ندارن، تو اراضی شیب داره، باغات چایشون مشکلات جدی داره، مشکلات گذشتش هم خیلی زیاده. ما باید به بحث باغات اونجا بپردازیم، آبیاری باغات بپردازیم، نوسازی باغات رو باید بهش بپردازیم، بحث فناوری، عملاوری، کارخانه ها بخش عمده اینها قدیمی است، عملآوری، چای سازی با توجه به روش‌های جدید تخمیری که هست باید به اونها بپردازیم و انشالله بتوانیم با یه برنامه ای اگر بحث واردات چای را بتوانیم اون چی که انجام میگیره پشتیبان تولید چای داخلی قرار بدیم با کمک دولت و مجلس، انشالله امیدوار هستم با کمک چایکاران و دست‌اندرکاران منطقه شمال و نمایندگان بتونیم یه حرکت مؤثری رو با کمک صنعت اونجا و تولید کنندگان چای اونجا یه سر و سامانی به بحث چای بدیم. در ارتباط با بحث برنج، من فکر کنم به صورت کلی در ارتباط با تولیدات زراعی اشاره کردم. برنج اولین مشکلش یک پارچه سازی اراضی است، دو تقویت و پشتیبانی از ارقام پرمحصول انشالله، و بعد هم از میشه که بحث بازرگانی و قیمت و صادرات و بحث وارداته که اون رو انشالله با هماهنگی سایر دستگاه ها و عزیزان باید بهش بپردازیم. در ارتباط با جنگل مرتع اشاره کردم، تو کمسینا اشاره کردم. بنده معتقدم خصوصا در ارتباط با جنگل های شمال ما نباید به جنگل ها برویم جز این که نگاه حفاظتی و صیانتی داشته باشیم. جنگل های شمال منبع تأمین آب و خاک ما هستند و انشاءالله با این نگاه بتوانیم در پایین دست این منابع رو حفظ کنیم و با بهره‌گیری مناسب از این منابع پایین دست مسائل رو حل کنیم. این بحثی که دوستان در ارتباط با خودکفایی مطرح میکنند و مسائل، من یه گزارشی هست.
آقای مهندس جنبندی بفرمایید. بله. 30 دقیقه شما داره به پایان میرسه.
مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده یه گزارشی، مبناش هم عزیزان واردات آمار گمرک کشوره. گمرک کشور چون بر اساس ثبت سفارشه و آمار وارداته، خواهش می‌کنم دوستان وقت نیست من توضیح بدم. عزیزانی که بعض وقتا شبهه می‌کنن در ارتباط با بحث گندم، خودکفایی و افزایش سایر محصولات کشاورزی در دوره‌ای که بنده این افتخار داشتم که با عنایت پروردگار و تلاش تولید کنندگان و پشتیبانی مسئولین دولت و مجلس در زمان خودش اتفاق میمون و مبارکی برای مملکت افتاد، من اصلا میگم با آمار کشاورزی و جهاد کشاورزی کاری نداشتم.
آقای مهندس
آمار گمرک و واردات دوستان ببینه، بعد از میشه که از اون کاملا گویای این است که تو مملکت چه اتفاقی افتاده. خب بعدش هم ممکن است اون خدمات بخشش بنا به دلایلی که شاید همش هم در داخل
شما زنده این که وقتی به آقای روحانی ندادی فکر کنم وقتای دیگر هم میل فرمودی
سایر مسائل دیگه باعث شده.
تشکر میکنه.
امروز ناظر بر این که باشیم که بیش از 14 میلیارد دلار بخوایم واردات داشته باشیم.
متشکرم. 35 ثانیه هم اضافه صحبت.